پیامک ما 30036-37 می باشد. خواهش میکنیم از این طریق مطالب و نقطه نظرات خود را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید و مطمئن باشید که مورد توجه و دقت دستندرکاران این برنامه قرار خواهد گرفت. با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم. التماس دعا.
برنامه های رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. برای ارتباط با ما از این شماره تلفن ها استفاده بفرمایید. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه اقتصاد 30036-37.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد در خدمتتونیم. با تشکر از توجه و عنایت شما عزیزان نسبت به برنامه‌های رادیو اقتصاد، دعوت میکنم به برنامه پیشران توجه بفرمایید.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پیشران. قصد کردیم از این برنامه در پیشران در رابطه با دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با شما صحبت و گفتگویی داشته باشیم، اشاره بکنیم به نکات مثبتی که در طول خاصه سالهای اخیر اتفاق افتاده و یکی از اونها اقتصاد دانش بنیانه. هرچند که عمر خیلی طولانی نداره، اما قدم‌های ابتدایی خودش رو داره با موفقیت برمی‌داره و چشم امید بهش داریم. برای همین سعی می‌کنیم با حضور مهمانان محترم در این برنامه در رابطه با اقتصاد دانش بنیان صحبت بکنیم، ببینیم که اصلاً چقدر اهمیت داره وجود چنین اقتصادی در کنار سایر شاخه‌های اقتصادی در کشورمون و سهم این اقتصاد در گستره کلی اقتصاد کشور چقدر هست. بریم و سوال نظرسنجی برنامه رو بشنویم، برگردیم مهمانان رو خدمت شما معرفی میکنم.
نقش دولت در تحقق اقتصاد دانش بنیان چیست؟ 1. حمایت مالی از کسب و کارهای نوآور و استارتاپ ها. 2. اصلاح ساختارها و ایجاد زیست بوم اقتصاد دانش بنیان. 3. هر دو گزینه.
اما مهمانان محترمی که در برنامه پیشان حضور پیدا کردن و ما در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای دکتر وحید احمدی. آقای دکتر احمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
من در خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و در خدمتون هست.
خیلی ممنونم. و جناب آقای دکتر پیمان صالحی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم امشب بتونیم مطالب مفیدی رو در حوزه اقتصاد دانش بنیان راجع به صحبت کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم. جناب آقای دکتر احمدی اگر موافق باشید، به خاطر اینکه بحثمون قوامی پیدا بکنه، ابتدا اصلا تعریف بکنیم که اقتصاد دانش بنیان به چه معناست. وقتی صحبت میکنیم از اقتصاد مبتنی بر دانش و علم روز، دقیقا داریم از چه حوزه‌ای حرف میزنیم؟
ببینید، من فکر میکنم اساس بحث رو ببریم از اینجا که دنیای پیشرفته مبنای اقتصاد رو از منابع طبیعی به طرف در واقع دانش به اصطلاح بشری و یا مغز بنیان، فکر بنیان، دانش بنیان پیش برده. ما الان اگه از لحاظ آماری نگاه کنیم، کشورهای پیشرفته در واقع سرمایه هایی که دارن، اصطلاحا میگن استی که دارن و منابعی که دارن، بالای 85% میاد مربوط به اقتصادی میشود که اصطلاحا میگن که در واقع ناپیداست و علم بنیان هست. یعنی چی؟ این اقتصادی که دانش بنیان میشود بر مبنای پتنت ها و ثبت اختراع مقالات، در واقع خروجی هایی که ما داریم توی اینجا، مجموعه اقتصادی است که مبتنی بر دانش بشری است.
بله.
اصطلاح میگه نامشهوده، یعنی ما اینویزیبله. در مقابلش کشورهایی که ما داریم و مثلا کشورهایی در حال توسعه یا توسعه نیافته، این عمدتا بر منابع طبیعی مبتنی هستن، یعنی یا نفت، گاز، مثلا فرض کنید که معادن هستن. خب ما میبینیم که این معادن الان اون حرف اول رو نمیزه. تازه اگر معدنی هم داریم، اگر بر مبنای علم و در واقع فناوری و نوآوری و خلاقیت نباشه، اینا همین میشه محصولات خامی که ما داریم به دنیا میدیم.
ارزش افزوده ای هم نداره.
ارزش افزوده هم نداریم. یعنی البته خب خیلی معتقدن که همون رو، چون بعضی الان میگن که ما نفرین نفت رو داریم، یعنی اصطلاحا میگن نفرین شده نفت است. من این اعتقاد ندارم. اعتقادم اینه که داشتن نفتم لزوما همراه با نفرین شدن نیست. اون نفرین شدن مال اینه که ما نفهمیدیم که دانش رو تو همون مجموعه به اصطلاح منابع طبیعی هم به کار ببریم. مثلا شما الان نروژ رو نگاه کنید، اونم نفت داره ولی خوب داره سرمایه گذاری میکنه و از اونم بهره برداری میکنه، بنابراین مشکلی نداره.
تو بخش منابعشون هم یه ارزش خودشون ایجاد میکنن. بله. مثل مثلا زعفرانی که ما خودمون بسته‌بندی خوب براش انجام نمیدیم، کشورهای اروپایی این کار رو.
حالا مثال ها برای اینکه مردم بدن، یعنی ما چون متاسفانه هنوز این مفهوم جا نیفتاده. یعنی ما میگیم خب اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، همونطوری اصطلاحات رو میگیم، ولی من توی خیلی از مجامع وقتی که وارد میشم میگم اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ میگن یعنی مقاومت بکنیم، یا در واقع مثلا ریاضتی رو مقاومتی تلقی میکنن، در صورتی که میبینیم اقتصاد مقاومتی همون هست که دانش بنیان باید باشه.
درسته.
شما بتوانید از مغز به اصطلاح نیروهای انسانی خوب اونجا استفاده کنم. حالا برای اینکه تنوعی هم باشه، من در یکی از اون استانها رفته بودم، استانهای جنوبی کشور، بعد با استاندار اونجا من جلسه ای داشتم، گفت در واقع صحبتی بود که ما اینجا خیلی محرومی اینها. من گفتم شما چقدر فارغ التحصیل و نیروی علمی، یعنی دانشجو و هیئت علمی و فارغ التحصیل؟ گفت ما بیش از 100,000 تا داریم. گفتم شما چرا میگید ما محرومیم؟ 100,000 نیروی انسانی علمی دارید، خب اینا ما باید برنامه‌ریزی کنیم از اینها استفاده کنیم. پس درست. الان اگر بخوایم خیلی کوتاه من عرض بکنم اینه که در دنیای فعلی رقابت خیلی شدید و شاید به اسم ناجوان مردانه بگیم و خیلی با کشنده است، در واقع اینه که دانش، هر جا که دانش بنیان اون هست، داره جایگزین اون شرکت هایی میشه که یه خورده عقبن، یعنی خرج نمیکنه. شما نگاه کنید وقتی که نوکیا یه دفعه از بازار خارج میشه، بعد سونی میاد، سونی نمیتونه سرمایه گذاری کنه، یه کشور تازه واردی مثل کره میاد و بازار رو میگیره و میبینید که خب الان بازار
در واقع بسن. اگر که ما از منابعمون فاصله بگیریم، نه اینکه بهشون نگاه نندازیم، اما بریم به سمتی که دانش سهم بیشتری پیدا بکنه، عملا میتونیم بازار بیشتری رو هم کسب کنیم.
حالا در حقیقت از من اینه که پس اقتصاد دانش بنیان معنیش اینه که چند درصد ما علم، درسته، نوآوری، خلاقیت و فناوری رو ما تو اونها سهیم می‌کنیم. دیگه الان این اینداستریال بیس یا ریسورس بیس نیست، اقتصاد
اساس صنعتی نه. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر صالحی، با توجه به فرمایشات آقای دکتر احمدی و این نکته مهم که در سیاست اقتصاد مقاومتی ما احتیاج به وجود و حضور اقتصاد دانش بنیان داریم برای اینکه بتونیم این نوع اقتصاد مقاومتی رو در کشورمون پیاده سازی بکنیم، میخواستم بپرسم که الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور چه چیزهایی است؟ آیا ما دارای این در واقع الزامات و ابزار لازم هستیم، یا اینکه هنوز راه داریم و بایستی که به سمتشون حرکت بکنیم؟
من خوبه که استفاده کنم از همین سوالایی که در برنامه وجود داره. من اگه بخوام رأی بدم، اول به گزینه دوم رأی میدم که در واقع ایجاد یک محیط مناسب برای کسب و کار و اصلاح اون رویه هایی که تا حالا در اقتصاد ما و در حالا بحث فناوری و تکنولوژی ما بوده. من فکر میکنم این خیلی مهمه.
بله.
اگر این محیط ایجاد بشود، معمولاً خود در واقع اون افرادی که به اصطلاح این علم رو دارن، همونجوری که آقای دکتر فرمودن، و دانش بنیان میتوانند محصولات و خدمات تولید بکنن، میتونن در یک مسیر رقابتی سالم بتوانند بیان در اقتصاد نقش آفرینی کنن. این اتفاقی است که در کشور ما چند سال است که خیلی با شدت بیشتری و با شیب بیشتری به اصطلاح داره پیش میره، و از وقتی که قانون شرکت‌های دانش بنیان در واقع در مجلس محترم به تصویب رسید،
شاید 92 بوده،
بله، از میتونیم بگیم که 89 تصویب شد، از 92 تقریبا میشه گفت فعال شد، یعنی آیین‌نامه‌اش نوشته شد و این کار انجام شد. چه اتفاقی اونجا افتاده؟ در واقع حمایتی میشود از کسانی که دانش بنیان هستن، یعنی فکرهای ویژه دارن و میتوانن تولید کنن. در تمامی دنیا در بخش خصوصی حمایت میشه از این ایده های اولیه، از شرکت های نوپا یا حتی شرکت های قدیمی تری که دانش بنیان هستن. ما باید سعی کنیم اینها را در یک رقابت سالم،
بله،
و با رقابتی که از نظر بین المللی هم دارن، بتوانیم در یک مدتی زیر پروبال خودمون بگیریم تا اینها رشد بکنن. بعد خودشون اینها حتما وارد اقتصاد میشن، یعنی تا یه حدی ما باید اینها رو به اصطلاح حمایت بکنیم و بعدم وارد میشن. بنابراین این اتفاق افتاده. الان حدود فرض بفرمایید 3800 تا ما شرکت دانش بنیانی داریم که مجوز دانش بنیان از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گرفتن، به اضافه تمام بسیاری از این شرکت هایی که در پارک ها و مراکز رشد مستقر هستن که اونها هم چند هزار شرکت هستن. بنابراین من فکر میکنم که ما یک مقدار باید از دولتی فکر کردن به اقتصاد خارج بشویم، امورمون رو به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت‌های بزرگ ما هم، باز همون اتفاقی که در تمام دنیا افتاده، شرکت‌های بزرگ ما اعم از دولتی یا خصوصی با سرمایه گذاری بر روی این شرکت‌هایی که بعضیشون نوپا هستن، بعضیشون رشد یافته هستن، بتوانن امورشون رو طوری به این شرکت‌ها واگذار کنن که در اول وهله اول ما از بزرگ شدن دولت در واقع جلوگیری کنیم و در وهله دوم با ایجاد رقابت بین اونها با کمترین هزینه بتوانیم بیشترین کارایی و برآیند رو داشته
باشیم. همون اتفاقی که داره تو دنیا مثلا برای شرکت‌های بزرگ میفته که کلی شرکت‌های کوچیک و اقتصاد باز در کنار خودشون دارن، این شرکت‌ها هم همینطور بورس و سهام و تمام اینها دارن پیشرفت.
سرمایه‌گذاری در دوران جنینی و دوران ابتدایی روی شرکت‌هایی که آینده خیلی خوبی دارن و بچه و بردن سود از همین کار سرمایه‌گذاری، و این اتفاقی است که در کشور ما هم خوشبختانه شروع شده، ولی حالا راجبش صحبت می‌کنیم، انشاءالله بعد بیشتر بهش.
انشاءالله که همینطور پیشرفت بکنه و جلوتر بره. آقای دکتر احمدی، الان یک تعداد شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان دارن فعالیت میکنن. من می‌خواستم بپرسم با توجه به صحبت‌های دکتر سالی فهمیدم که یه سری شرکت‌های قدیمی دانش بنیان هم داریم. با توجه به اینکه ثبت پتنت‌ها از جمله فاکتورهای اصلی برای تبدیل یک شرکت به یک شرکت دانش بنیانه، چند تا از این شرکت‌ها واقعاً پتنت ثبت شده دارن؟ چه جوریه؟ اصلا آیا شما در ایران هم این نکته رو رعایت می‌کنید یا نه ممکنه که عوامل دیگه تاثیرگذار بشن یه شرکت بشه؟
البته یکی از به اصطلاح معیارهایی که در اون کمیته بررسی من، نه به عنوان ثبت پتن، ولی اینکه ایده نوآورانه باید داشته باشه. اون ایده نوآورانه، حالا درسته که اسمش ثبت پتن، ولی البته اگه ثبت پتن داشته باشه که راحت‌تر هم اونجا تایید میشه. خوشبختانه ببینید توی کشور ما الان نرخ رشد ثبت پتن داخلی خیلی زیاد هست، یعنی آماری هم که داریم عدد قابل توجهیه، یعنی تو منطقه قابل رشد و بالاترین رشد رو ما داریم الان ثبت پتند داخلی یا نه حالا بین المللی. بین المللی چون یه مقدار تشریفات داره، هم هزینه برداره، هم حقوق مالکیتمون رو ما خوب نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی شما فرض کن اگر یو اس پتن داشته باشید الان چجوری میخواید استفاده کنید؟ کی میخواد ازت حمایت بکنه؟ رو اونجا که اصلا اجازه معامله رو بهت نمیدن. بنابراین یه مقداری چون بحث و حضور ما در عرصه بین المللی هنوز تعریف نشده است به اون معنی که بتوانیم از همه مزایای ثبت اختراع استفاده کنیم یا ما هم رعایت بکنیم، بنابراین خیلی معیار جدی ثبت خارجی نیست. ثبت داخلی الان خوشبختانه داره رو به رشد، به خصوص در شرکت‌های داخل پارک‌ها و شرکت‌های حالا بیرون. حالا داخل پارک‌ها چون علاقه‌مندیشون هم این هست که اون پرستیژ علمی رو هم داشته باشن دارن. بنابراین حالا نکته‌ای که وجود داره، ما متأسفانه هنوز چون قانون مالکیت فکری به صورت جدی ساری و جاری نیست توی کشور و هنوز هم فرهنگ سازی نشده روی این که ما مثلا فرض کن اگر این شرکت داره محصولی درست میکنه،
بله،
بر مبنای کدوم پتنته و اصلا یکی از استانداردهای
شرکت شبیه هم بسیار زیاده،
شرکت های شبیه هم میتوانن باشن چون پتنت رو میتونه بخره، لزوما این نیست. یعنی شما میتوانید این محصول رو فلان پتنت رو شما هم برید بخرید، حالا یه مقداری مثلا دو تا پتنت میخری با هم دیگه ترکیب میکنی، عیبی هم نداره شما،
ولی خب باز مالکیت فکری هم صاحب پتنت حفظ می شود.
بله بله حفظ می شود اگر اینجوری باشد، ولی متاسفانه این یه واقعیتیه که ما هنوز اون فرهنگ مالکیت، حفظ مالکیت فکری و رعایت همه حقوق رو هنوز ساری و جاری نشد. خب قانونش در سال 95 رفت مجلس که تکلیف به اصطلاح مجری و محوریتش روشن بشه، یه مقداری خب اختلاف نظرهایی بود، ولی نهایتاً به نظر من الان مسیر قابل توجهیه که افراد دارن متوجه میشن. حالا بعد از یه مدتی هم قطعا، چون حالا ما فاز اول بودیم یه مقداری باید شرکت ها رو راه مینداختیم، ولی قطعا فاز بعدی همینه که باید رعایت بکنیم که این شرکت آیا پتنت دارد یا پتنت خریده. اصلا معیار توسعه یافتگی نقل و انتقال پتنت هست توی، یعنی ثبت اختراع که تو چه ایده ای رو داری بر چه مبنایی، مثل مقاله که تو از کجا داری حرف
میزنی. بله کاملا درسته. آیه دکتر صالحی، ببین حالا ما مثلا میگیم کشورهای خارجی یا حضور در حداقل فراتر از مرزهای کشورمون، بسیاری از همین شرکت‌های دانش بنیان این پتانسیل رو دارن که حالا ما نمیگیم کشورهای مثلا اروپایی یا بریم مثلا شرق آسیا، همین حوزه دوروبر مرزهای خودمون، کشورهای مثل عراق، ارمنستان، افغانستان، اینا کشورهایی هستن که شرکت‌های دانش بنیان به نظر میرسه توانایی فعالیت در اونها رو داشته باشن. نمونه سادهش رو بخوایم مثلا مثال بزنیم، شرکت هایی که در حوزه حمل و نقل عمومی امروز اپ های مختلفی دارن، مردم دارن ازشون استفاده میکنن، حالا کاری نداریم که اینها ممکنه که الگو برداری کرده باشن از مثلا شرکت های خارجی مثل اوبر، چرا اونها نمیتونن بیان در کشورهای خارجی اطراف ایران فعالیت بکنن؟ یعنی فقط به خاطر بحث همین مالکیت فکری است که نتونستیم کاملش کنیم؟
اول من بگم که یه اتفاقات خیلی خوبی در مورد صدور خدمات و محصولات دانش بنیان نه تنها به کشورهای اطراف بلکه به بسیاری از کشورهای دنیا افتاده. اجازه بدید من موضوعی رو که زائیده مثلا فرض کنید 10-15 سال گذشته است یه مروری بکنم برای شما. در حوزه داروهای بیوتکنولوژی، خب میدونید ما 15 سال پیش اصلا این بحثا تو کشورمون وجود نداشت. بعد حالا به عنوان نقشه جامعه علمی کشور اولویت‌های طرح شد که این اولویت ها رو سازمان های مختلف از جمله فرض بفرمایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جدی گرفتن و مثلا ستادهای متناظر این اولویت ها ایجاد شد، در شورای عطف به همین صورت، در سازمان های دیگه به همین صورت. بنابراین یک فعالیتی رو که ما خیلی جوانه و تازه شروع کردیم، هم جنبه علمیش رو تازه شروع کردیم، یعنی شروع کردیم رشته ها رو راه اندازی کردن، هم مراکز رو ایجاد کردن و به تبع اینها شروع کردیم محصولات دانش بنیان رو ایجاد کردن. من باید به شما بگم ما الان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان دارای بیوتکنولوژی در دنیا، نمیخوام بگم در منطقه، در دنیا هستیم. که تا خیلی از کشورهای حتی آمریکای لاتین محصولاتمون پیش میره، یا محصولاتی که ما توی مثلا فناوری های نانو داریم بسیار بازارهای بزرگی رو به اصطلاح در نوردیدن. حالا یا بخشی از
من در همین زمینه دارو اتفاقا توی سفری که چندین سال پیش زمانی که آمریکایی ها در عراق بودن به کربلا داشتم، خودم به چشم خودم دیدم که داروی تولیدی یک شرکت داروسازی ایرانی تو جیب سربازای آمریکاییه. یعنی اونها اتفاقا به جای استفاده از داروی خودشون، حالا به لحاظ در واقع اکوسیستم و محیطی که ما درش زندگی میکنیم، داروی ایران بیشتر به این منطقه میخوره تا داروی خود امریکایی ها، ولی این واقعیت وجود داشت. یعنی این اتفاق خوب افتاده بود و واقعا
ما داریم راجع به ارزش افزوده صحبت میکنیم. جالب بدونید مثلا یکی از پارتی های این داروی که صادر شده چند ده کیلوگرمش 70 میلیون دلار صادر. حالا شما فکر کنید ما چقدر نفت و آهن و فولاد و اینا باید تولید کنیم و صادر کنیم تا یه همچین ارز. پس این مثال بسیار عینی از اقتصاد دانش بنیان است که همش کار جوانای کشور ماست. ما الان تو ماشینالاتش هم موفق شدیم، توی شتاب دهنده‌هاش موفق شدیم، توی تولیدش موفق شدیم، بنابراین توی همه زمین‌ها هست. ما یه مقداری من فکر میکنم باید برای ورود به بازارهای بین‌الملل، چون زمین‌ها بسیار گسترده هستش، همینجوری که آقای دکتر فرمودن، ما باید مسائل حقوقی، مسائل مالکیت فکری و مسائل معاملات بین‌المللی یه خورده بیشتر بهش توجه کنیم. یعنی افراد متخصصی که ما البته تربیت کردیم این سال‌ها، ولی با توجه به رشد زیاد شرکت‌های دانش بنیان ما نیاز بیشتری به این افراد داریم که بتوانن در این چانه‌زنی‌های بین‌المللی، معاملات بین‌المللی، از همه نظر، از نظر علمی، اجرایی و حقوقی بتوانن این کار را انجام بدن.
حالا اصلا فکر شده برای دروز رسانی همین حقوق تجارت ما
الان
چون فکر کنم سال 1120 یعنی خیلی
در
حوزه
ای که بالاخره خود مسئولین زیربط باید این به اصطلاح این کار را انجام بدن. حتما یکی از موضوعات جدی ما حقوق مالکیت فکری است، بسیار فکری و مادی هستش که میتواند محافظت بکند از صاحبان این ایده ها چه در داخل و چه در خارج کشور. این رو ما باید متو بازم من به شما بگم، ما فرض کنید یکی از سایت هایی که ما در ایران فرض کنید فروش کالا میکنه به صورت اینترنتی، ما الان این رفته در به اصطلاح خارج از کشور، در کشور افغانستان هم الان لانچ شده و من تا اونجا که اطلاع دارم جزو دومین یا سومین سایت فعال اون کشور هست از نظر بالاخره جذب بالاخره مشتری برای محصولات خاص. بنابراین این ظرفیت حتما وجود داره، ما باید نگاه ویژه بکنیم و من خودم اعتقاد دارم که ما اگر چه خدمات چه محصولاتی رو که تولید میکنیم اگر نتوانیم در دراز مدت یا در میان مدت بازار بین المللی براشون ایجاد کنیم، ممکنه بر اساس این کپی کاری هایی هم که در داخل میکنه این بازار یه بازار میرایی بشه که ما نتوانیم این رو ادامه بدیم. بنابراین توصیه ما به تمام کسانی که تو حوزه دانش بنیان دارن کارهای خدمات یا محصول تولید میکنن، این است که دیر یا زود به سمت این بازارها رو برن. اگرچه اتفاق خوبی هم افتاده، به حال خود ما مثلا در بخش بین المللمون هم از ثبت پتنت حمایت مالی میکنیم، هم کمک میکنیم به این محصولات که بتوانن استانداردهای بین المللی بگیرن. چون فرض بفرمایید ما مثلا تجهیزات پزشکی تولید میکنیم، ورود این تجهیزات پزشکی به بازارهای بین المللی نیاز به استانداردهای ما برخی از این هزینه ها رو هم تحمل میکنیم. ما الان تو برخی از تجهیزات پزشکی بسیار صادرکنندگان قوی داریم که تا 10 سال پیش اصلا وجود نداشت و الان به بسیاری از کشورهای حتی اروپایی این صادرات انجام میدیم. نکته نهایی هم که تو این قسمت عرض کنم این که بازار افریقا رو ما باید مد نظر قرار بدیم، یعنی بجز بازار منطقه و تمام بازاری که وجود داره، من فکر میکنم بازار افریقا یک بازار بسیار خوب و بکر برای ایران هست و شرکت های ما درن میرن به این سمت که در تعاملات تجاری قرار بگیرن با کشورهای افریقا.
البته برای کشورهای افریقایی حالا شاید مثلا هزینه های لوجستیک خیلی افزایش پیدا بکنه، خیلی بالا بره، حالا ترجیحاً همین کشورهای اطراف هم بتونیم یه مقدار
ما ورود کردیم به این بازارها. مثال های متعددی داریم که میتوانیم از این بازار استفاده کنیم برای با توجه به جمعی شرایطی که در منطقه وجود داره، شرایط سیاسی، شرایط علمی، سمتگیریمون به سوی بازارهای بین المللی
انشاءالله. آقای دکتر احمدی، مشخصا با ارزش‌ترین دارایی در اقتصاد دانش بنیان اندوخته های فکری است. صحبت هایی کردن جناب آقای دکتر صالحی، اما میخوام بدونم دقیقا حالا اگر بخوایم تیتوار حتی بگیم که برای نخبگان و کسانی که علمشون و دانششون مورد نیاز کشور هست، چه اقداماتی از طرف دولت، بخش سرمایه گذاری خصوصی انجام شده که این دوستان بتونن در کمال آسایش و راحتی به فعالیت های علمی خودشون بپردازن؟
منظورتون فعالیت های توی همین دانش بنیان؟
بله، مرتبطه با شرکت.
چون فعالیت های علمی قسمت قبل از در واقع.
بله.
ببینید، یکی خود اول اصل موضوع رو خود شما اشاره کردید، ما یه مقدار جوانیم، جوان که یه مقدار بیش از یه مقدار، ما از 92
بله.
در واقع فعال شده قانون و اون صندوق نوآوری و شکوفایی، خب یکی از کارهایی بوده که دولت انجام داده که در واقع بیا تسهیلات مالی رو به شرکت ها بده و افراد بتوانن از اون استفاده کنن برای سرمایه گذاری و ادامه فعالیتشون، که چیزی حدود فکر میکنم بیش از 3000 میلیارد دولت حالت طبق قانون بود که باید از ابتدا، یعنی 89 که تصویب شد قاعدتا باید انجام میشد که نشد. خب بعد 92 یه مبلغ رو گذاشتن حدود 200 میلیون دلار، بعد 93 همینطور، الان دیگه عملا همون حدود 3000 میلیارد رو تقریبا تامین شده.
بله.
که خب یه قسمت همین صندوق نوآوری و شکوفایی است. و یکی دیگه بحث قوانین معافیت های مالیاتی و در واقع گمجه به صلاح عوارض و اینجور مسائلی که این پارک ها طبق قانون مثل مناطق ویژه باشون تلقی می شود از کسایی که مستقرن در این مناطق، یا همون مجوز دانش بنیان رو می گیرن، این از معافیت های مالیاتی برخوردارن. بعد خود دولت هم این به صلاح در اختیار گذاشتن مکان و جا و اینجور مسائل
امکانات فیزیکی رو هم فراهم کردن،
امکانات فیزیکی. حالا غیر از اون، الان در واقع مجموعه معاونت علمی فناوری و مجموعه وزارتخونه این با همکاری همدیگه و نشست ها و جلسات و هماهنگی که با وزارتخونه ها دارن، در حقیقت زمینه رو برای بینید مهمترین بخش این شرکت ها که شاید چالششون هست بحث تقاضاست. ما ایجاد شرکت یک قسمت، یکم بحث تقاضا. ما هنوز بازار کشورمون ظرفیت لازم رو برای داشتن تقاضا نداره که به اینها واگذار کنه، یعنی هم البته قاعدتا ما باید اینا رو وادارشون کنیم، که داریم وادار میکنیم که برن بازار بین المللی، بازار منطقه‌ای رو داشته باشن. بازار داخلی باید بره به سمت این که همین، حالا خوب یا بد، بالاخره تحریم الان جدیه و هم از یه طرف ما ناراحتیم که خب تحریم رو داریم، در واقع تهدید، از یه طرف هم فرصته که به دستگاه‌های دولتی. شما ببینید بازار کشور ما، بازار تقاضا عمدتاً دولتیه، بازار خصوصی به اون معنی ما خیلی جدی نداریم. حالا اونایی هم که شرکت‌های ظاهری بعضی اسمشون میزنن خصولتی و نمیدونم نیمه دولتی و این حرفا، اینا عملا دولتی هن و ارتزاقشون از منابع دولتیه. خب اینها باید وادار بشن که بیان به بخش به اصطلاح همین شرکت ها بتونن کمک بکنن.
همون که نیاز مردم واقعی هست و اگر برآورده بشه طبیعتاً رجوع خواهند کرد به این.
آره، ولی نیاز مردم واقعی هست رو ما باید هدایت کنیم دستگاه ها بتونن. البته خب توی همون قوانین بحث مناقصه ها اینها یه معافیت هایی